خانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و فیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
وقت شما بخیر، ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در بخش دوم همراه شما بزرگواران هستیم با برنامه‌هایی که در این بخش تا ساعت 22 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم برنامه آفرین بانو رو بشنوید.
آفرین
خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آفرین بانو کنار شما هستیم. آفرین بانویی که آفرین میگه به همه بانوان تلاشگر سرزمین بزرگمون ایران. در آفرین بانو شما را آشنا میکنیم با کارآفرینان، تلاشگران و بانوان توانمند کشور عزیزمون ایران که در جای جای این سرزمین پاک دارن به نوعی در رشته های مختلف کار میکنن و نام بانوان و زنان ایرانمون رو بلند آوازه نگه میدارن. در این برنامه هم میخوایم شما رو با یکی از این عزیزان آشنا کنیم، پس همراه ما باشید. برنامه آفرین بانوی امروز به سراغ خانم فرهناز نقابت رفتیم که در بخش طراحی مد و لباس بسیار فعال هستن، خیلی هم درجه یک. حالا انشالله باشون صحبت میکنیم، گپ میزنیم، خودتون متوجه میشید. خانم نقابت سلام و عرض ادب، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه آفرین بانو. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام عرض بشین، منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان در شندرکار و همچنین مردم عزیزمون که پای این برنامه هستن.
متشکرم. خب خانم نقابت عزیز و طراحی مد و لباس، خانوما که همیشه به هر حال، حالا اگر که بخوایم در نظر بگیریم مثلا بعضی از خانوما میگن نه ما خیلی دنبال مثلا مد و از اینجور لباس و این چیزا نیستیم در حد حالا نیازمون، ولی حالا اگه این عده رو بذاریم، عده قلیل رو بذاریم کنار، عده بسیاری از خانوما این رشته براشون بسیار جذابه، چه بسا میرن دنبالش و میخوان که دستی بر آتش این رشته داشته باشن. شما چه زمانی تصمیم گرفتین که برین سراغ این رشته و بیاین تو این حیطه کار بکنین؟ چه مقطعی از زندگی شما بود؟
خواهش میکنم، همطور که فرمودین اصلا به حضورتون، خب مد و لباس جوری هستش که خیلی جذابه برای خانم ها. خب منم از اون اول دوست داشتم که هم شیک بپوشم هم بهترین لباس ها رو داشته باشم. خب از جوونی و بچگی به همین شکلی بودم. بعد ولی متاسفانه تو بازار لباس خیلی شاید جذابی رو توی اون سنی که من بودم شاید پیدا نمی‌کردم. اکثرا لباس خارجی بود و یا اینکه حالا جوری بود که رضایت خیلی ها رو تأمین نمی‌کرد.
بله.
از همون موقع من تو این فکر افتادم که خب برای خودم به قول معروف دستی بالا بزنم و کاری رو انجام بدم. لباس هایی رو که سفارش می دادیم یا می خریدیم یا هر جوری دستمون می رسی، خب خودتون می دونیم که لباس بخش جدا نشدنی از بدن آدم. بعد اینجا دیدم که خب یک نیاز این وسط هست و اون نیاز خیلی مهمه، مخصوصا برای تولید کننده ها و برای کسایی که مصرف می کنن. اینجا فکری که به نظر من رسید، البته دوره های مختلفی رو که حالا در همین حینم دیدم، این رو در ذهن من ایجاد کرد که من برای ایرانی و خانم‌ها و اندام‌های ایرانی من بتونم یه قدمی رو بردارم. معضل بزرگ تولید کننده ها رو کشف کردم. فهمیدم که اینها الگوهای خوبی رو ندارن، همه لوازم های خارجی هست، یعنی الگوهای خارجی هست، سایزبندی های خارجی هست. اینها گویا و اینکه نیاز جامعه رو رفع بکنه نیست، با ایراد روبرو میشه. شروع کردم به تحقیق کردن و 20 سال روی این کار من تحقیق کردم و تونستم که سایزبندی ایرانی
20 سال یعنی در واقع دو دهه از زندگیتون رو سر این کار گذاشتی.
دقیقاً ببینید امروز نوزاد به دنیا بیاد 20 سالی دیگه یه جوانه که میخواد ازدواج کنه
دیگه، در واقع مثل این بوده که شما آره دیگه یه نفر رو پرورش دارید بزرگش
کرد. میخوام حس ارقامو بگم که چقدر نسبت به این قضیه من غیرت دارم و چقدر نسبت بهش متأسف هستم. خب من این رو شروع کردم به تحقیقات و تونستم به منصه ظهورم برسونمش و سخت اختراع بگیرم در این زمینه.
بسیار عالی. پس شنونده های آفرین بانو، خانم فرهناز نقابت که در رشته طراحی مد و لباس فعال هستن، همینطوری یه دفعه نشودن طراح مد و لباس، سالهای زیادی رو پشت سر گذاشتن، تحقیقات زیادی کردن، نیاز خودشون، خانواده و جامعه رو دیدن و دو دهه از زندگیشون رو برای تحقیق و پژوهش در این رابطه صرف کردن. حالا ادامه ماجرا رو ازشون خواهیم شنید، به شرط اینکه شما شنونده های عزیز کنار ما باشید. اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد است. از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه آفرین بانو. راستی یادتون نره به ما پیام ارسال بکنید، بگید که شما دوست دارید راجع به چه موضوعاتی ما صحبت بکنیم، و اگر خودتون هنرمندید، نمیدونم کارآفرین هستید، در بانوان پرتلاش و توانمند کشورمون هستید، حتما یه پیام به ما بدید، ما شما رو دعوت بکنیم، میزبانتون باشیم و بقیه دوستان هم شما رو بشناسن، ماجرای بالاخره کارآفرینی و توانمندی شما رو بشنویم. مثلا الان که داریم با خانم نقابت که طراح مد و لباس هستن گپ میزنیم. خب خانم نقابت جان، شما دو دهه از زندگیتون رو گذاشتین برای تحقیق و پژوهش در حوزه طراحی مد و لباس، اونم در جامعه ایرانی که نیاز جامعه رو، خانواده ها رو به هر حال میدیدین و نیاز سنجی هم کردید. خب بعد از این 20 سال چه کردی؟ چه جوری وارد این حیطه شدی؟
خب اونجای من که وقتی به سقف اختراع رسید و تونستم که صنعت مالکیت صنعتی و معنویش رو بگیرم، اینجا گام بزرگی برای تولید کننده ها من برداشتم. لباسایی رو که با این الگو میسازن و میدوزن و به جامعه ارائه میدن مطابق با اندام ایرانیه، و بعد از اون هم من اومدم روی اقلیم های مختلف و قومیت ها و اقوام مختلف هم تحقیق کردم و تمام طراحیام رو به قول معروف بومی سازی کردم. جوری شد که هم سایز بندیمون، هم الگوهامون و هم مدل هامون بومی سازی، یعنی استفاده از الگوها و نمیدونم مدل هایی در خارج از ایران وجود داره نیست، منحصر به فرده. و با استفاده از خیلی از چیزهای دیگه مثل سوزندوزی ارقام مختلف یا کارهای سنتی که روی کار میشه، صنایع دستی که روی لباس ما میتونیم استفاده بکنیم، همه اینا رو من روی کار استفاده کردم و این قدم بزرگ و جهش خیلی بزرگی شد برای خودم و برای مردم و همچنین برای تولید کننده ها. و فوق العاده کار جذاب در میاد، خیلی خواهان زیادی داره چون اقوام و قومیت های مختلف رو در بر میگیره، رضایت همه رو جلب میکنه، توی جامعه هم قابل استفاده است خیلی راحت، یعنی لباس سنتیه مثلا حالا یه شرط یا قومیت رو نمیپوشن، المانی از اون رو در لباس دارن.
درسته.
و این گویایی این هستش که ما ایرانی هستیم، چه صنایع دستی خیلی غنی داریم و این خودش میتونه که خیلی بیانگر اون فرهنگ غنی ما باشه.
بله کاملا درست.
من در سفارتخونه ها ارائه دادم، خیلی از عزیزانی که حالا توی سفارتخونه ها کارمند هستن و کار میکنن، موقعی که میان وارد جامعه میشن خیلی از این لباس های استفاده میکنن، لباس های شیک اداری جامعه پسند هستش، در این حال المنت های مختلف فرهنگ کشورمون رو داده.
بله خانم نقابت جان، شما اولین طراحی که انجام دادین رو یادتونه؟
بله.
که خیلی گل کرد و حالا بالاخره
بله.
خواهانش بودن و تونستین اونو بفروشین، برامون تعریف بکنین.
بله، من یه لباس عروس رو طراحی کردم با استفاده از به قول من ترمه اصفهان، دادم بافتن رنگ سفید و نقره روش کار کردم، نخ نقره دادم بهشون که ببافن و کاملا دستی بود این ترمه، یعنی ماشینی و چیزایی که الان صنعتی هست نه، کاملا سنتی کار کردن. بعد ولی خب روی مدل های جدید مثلا انواع دکولتا و اینها روش رو پیاده کردم، به اضافه این که کفش عروس از چاروق بود و به اضافه این که کیفش رو هم دادم از همون ترمه رو سنگدوزی و سوزندوزی کردم. این خیلی عالی بود و خیلی هم درخشید.
فکر میکنم یه سفارش بوده خانم
نقابت. نه طراحی خودم بود که انجام دادم، ولی خب فوری پرش مشتری پیدا شد و خریدم.
خب چقدر فروختین میتونیم بپرسیم؟
آره خب خیلی گرانبها بود، چون اون واقعا نقره اصل بود نخه و کار چون کاملا دستی و سنتی بود، من سال 63 اون رو فروختم، تقریبا اون موقع اون زمان خیلی این پول زیاد بود و شاید الان مقدارش کم به نظر برسه، من اون موقع فروختمش 900 تومن.
بله سال 63 با 900 تومن، نمیدونم شاید یه جایی میشد یه خونه بخری.
بله.
دست مریزاد دوستان عزیز شنونده، کنار خانم نقابت هستیم، فرهناز نقابت از طریق انبار، ایشون طراحی مد و لباس انجام میدن. حسابشو بکنین سال 63 مثلا وقتی که من نوجوان بودم، ایشون یه طراحی آنچنانی داشتند و کسب درآمد میکردن. دیگه ببینید چقدر ایشون حرفه‌ای هستند و استاد هستند. حالا میخواییم باز هم در محضر استاد باشیم. اینجا آفرینبانی رادیو اقتصاده. امروز در خدمت سرکار خانم فرهناز نقابت هستیم که در حوزه طراحی مد و لباس پیشینه ای دارند و در واقع خودشون الگویی هستند. خب خانم نقابت جان، شما کم کم شروع کردیم به طراحی مد و لباس و اینطور چیزا، بیشتر خودتون تمایل داشتین به چه تیپ لباس هایی؟ آیا خواسته های مردم براتون مهم بود یا نه مثلا یه کار منحصر به فرد انجام بدید که مثلا متقاضیان خاص داره و پول خاص میدن؟ چون میدونین به هر حال مردم هم یه بودجه ای دارن دیگه، فرقی نمیکنه در هر دهه‌ای که در نظر بگیریم 70 80 90، الان که 1400 خورده است، الان هم به هر حال هر کس هر مردم جامعه یه بودجه ای دارن دیگه. به این موضوع هم فکر کردین شما در تحقیقاتتون و در عمل کردتون؟
بله خب ببینید کسی که وارد این داستان میشه، یعنی طراحی دوخ و طراحی مدل لباس، به هر حال من فکر میکنم که هر دو جنبه براش مهم هستش. جنبه حالا درخشیدن، خب کسی که داره تفکر میکنه طراحی میکنه یه یک و یک آن میبینه یک طرحی به ذهنش میرسه و این باعث اون درخشش و یا شکوفا شدنش میشه. همچنین کنارش خب نیاز مردم اصلا مهمه. اگر من قدمی برداشتم برای ثبت اختراع واقعا نیاز مردم بود، چون لباسایی رو من میدیدم که مردم میرن میخرن، حالا با یه سری معایب و ایرادای خاصیه، مثلا دکمه ها به هم تف نمیشه، چه میدونم آسینا داینا جوره و اینها، یا اصلا به اندام نمیخوره. خب این یه نیاز عمومیه برای راحتی لباس، برای راحتی تن. خب این در درجه اول این قضیه باعث شد که من برم دنبال این تحقیق. پس میتونیم بگیم که نیاز مردم در اولویته. بعد در کنارشون درخشش ها باعث خب یه سری آوردهای مالی خیلی خوب خواهد شد که به هر حال این دو تا با هم دیگه گره خورده است.
بله به هر حال نمیتونیم منکرش بشیم. برای گام های بعدی خب پول لازمه، شما هزینه بکنی و گام های بعدی رو برداری، نمیتونیم منکر این قضیه بشیم. درست میفرمایید. و یه موضوعی هم که اشاره فرمودین شما در ابتدای این که شما اصلا فکر کردید به این موضوع، خب لباس های آنچنانی که مثلا طراحی خاصی داشته باشه نبود در گذشته های دور. مثلا من یادم به دهه 50 یا 60 ما خیلی کم لباس حاضری میخریدیم، یادمه که بیشتر پیش خیاط میرفتیم دیگه. شاید از دهه 70 به بعد ما خیلی اهل لباس حاضری خریدن شدیم، حالا دیگه نتونست زیاد خیاطی بکنه اینا. این نکته خیلی خوبی بود. آیا همچنان خیاط ها کارشون پر رونق هست یا نه مردم ترجیح میدن برن حاضری بخرن؟
نه خب ببینید مخاطب خیاط ها باز هم زیاد، چون بعضی هستن با اندام های خاص هستن، لباس های راحت رو بیرون پیدا نمی کنن، بعضی با سلیقه های خاص هستن،
یعنی یا خیلی لاغرن یا خیلی چاقن.
بله بله، لباس هایی که آماده توی بازار هستش احتمالا خب برای اینجور افراد خیلی یا کمه یا اصلا نیست. بعد برمیگردیم به سلیقه های شخصی. کسایی هم هستن که سلیقه شخصیشون خب بهشون اجازه نمیده که لباسایی که توی جامعه همه جور همه رنگ هستش و اینها استفاده بکنن، پس خاص بسند هستن.
درسته.
و بعضی ها هم خب اصلا کلن دوست دارن که یه کار شخصی بدن، کلن ما سوای اون که دوست دارن بدرخشن و چه کنم حالا
کار تک باشه در واقع.
آره خب دوست دارن تک باشن. بله رو همین حساب پارچه های خاصی رو انتخاب میکنن، خیاط رو بهتری میرن. حالا این قدمیه که من برای الگو خام برداشتم، کار خیاط رو بسیار راحت کرده، چون شغل خیاطی از قدیم یه شغل سخت و به قول معروف خسته کننده به نظر میاد.
بله بله.
بود، یعنی واقعا بود، چون به خاطر اینکه الگوهایی که در دسترس مردم بود واقعا اذیت کننده بود،
اصلا بدون الگو انجام نمیدادن کار، همیشه بله. با الگو میکشیدن،
بعد تو پروهای مختلف روبرو می شدن، مشتری اذیت می شد، دائما در آمد و شد بودن، خود خیاط استرس داشت.
بله.
همه اینها باعث می شد که فرسایشی بشه این کار. ولی الان با این الگوها و این اختراعی که ما در جامعه انجام دادیم و در اختیار مردم قرار دادیم، خیاط خیلی کارشون راحت‌تر و بهتر شده.
درسته.
خود این راحت شدن کار توی قیمت‌ها و اجرت‌ها هم تأثیر گذاشته، اونها رو تعدیل کرده. پس مخاطب خیاط هیچ وقت کم نمیشه، چون که انسان‌های خاص و یا اندام‌های خاص یا خاص بسند ها زیادن. و همین حساب باید حواستون به خیاط باشه که خسته نشن، که اینا با این الگو راحت میتونن که کار بکنن.
درسته. همچنان با آفرین بانو همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد است. در بخش پایانی صحبتمون هستیم با سرکار خانم فرهناز نقابت، طراح مد و لباس. خب نقابت جان، شما طراح مد و لباس، خیاطی و به هر حال آنچه که به حواشی این موضوع مربوط میشه رو، آیندهش رو در کشور ما چگونه میبینید؟ اگر همین الان خانمی بخواد وارد این حوزه بشه، علاقمند باشه، بخواد کار رو شروع بکنه، شما چه صحبتی براشون دارید؟
آینده بسیار عالی داره، به خاطر اینکه خب دانشگاه های معلومه دارن تربیت های خیلی خیلی عالی دارن روی دانشجو و هنرجو انجام میدن. آموزشگاه های فنی حرفه هم تو خیلی کامل شده به خاطر دسترسی به بعضی از پلتفرم های اجتماعی که در حال بینش و دیدگاه افراد رو باز کرده. جوان ها مخصوصا خیلی با شور و اشتیاق به این کار دارن میپردازن. خب هرچی نیروی جوان ماهر داشته باشیم که علاقه به ایران اونم داشته باشن و یه سری المان های خاص قومیتی رو هم تداخل در این کار رو خونه اشتیاق انجام بدن، خب 100% ما میتونیم که در جهان حسابی بدرخشیم، یعنی لباسامون واقعا تک باشه، مثل خیلی از صنایع دستی بود، مثل فرش، مثل نقاشی هامون یا آینه کاری ها و اینها که در صنایع مختلف داره استفاده میشه، پوشاک ما هم میتونه که حرف اول تو جامعه بزنه و همچنین در جامعه جهانی. پس من همیشه تشویق میکنم هنرجوام و دانشجوام و بهشون میگم که بهترین ها رو فکر کنید، همیشه هم روی المان های سنتی ما بیشتر فکر کنید تا بتونید که جهان خودمون رو جزء رد اول بشناسیم، مخصوصا توی پوشاک.
انشالله که همینطور باشه. اشاره به ایران کردید و ایران دوستی، همه ما برای اینکه ایران گوهری تابان شود باید تلاش بکنیم. ممنونم خانم فرهناز نقابت عزیز، در راه مد و لباس آرزوی تندرستی دارم و همیشه بدرخشید و همیشه نام‌آور باشید و ما به خوشی و به خبرهای خوب اسم شما رو بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
به پایان این آفرین بانو رسیدیم. الهی که هر جا هستید تندرست باشید، گام هاتون استوار باشه، هدف هاتون معین و عزمتون جزم برای رسیدن به اهداف. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از مبتعدهای اختراعات بشری، صنعت چاپ. صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گرون باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده‌ها تشکیل می‌دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ رو از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا پوست و کاغذ پوستی جای خود رو به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل میشد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا میکرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می‌کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سالهای 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه‌های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب‌های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه‌های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.